بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مقدمتاً برای همه عزیزان آرزو می کنم که در عید قربان آنچنان مقدمات رو فراهم کرده باشند که واقعا خود و خودخواهی رو قربانی کنند تا حکم حق مطلق بر جانشان نافذ شود که چه عیدیست آنگاه که حکم خدا بر زندگی ما و اراده های ما جاری شود. اساسا این نکته را بسیار بسیار خوب به ذهن بسپاریم تا قربانی شدن تعلقات با اون مقصدی که دین می‌طلبد معنی پیدا کند. خدا کمال مطلق است در یک کلمه. کمال مطلق اگر حکمش بر جایی جاری شود، حکم کمال مطلق بر آنجا جاری شده است. اگر حکم خدا بر جان ما جاری شود، حکم کمال مطلق بر جان ما جاری شده است. اگر حکم غیر خدا بر جان ما جاری شود، هوس، شهوت، حرص و غضب، حکم غیر خدا یعنی غیر کمال مطلق بر جان ما جاری شده است. کمال مطلق وجود مطلق است. کمال مطلق بقای مطلق است. مقابلش غیر خدا سراب است، پوچی است، دروغ نما، راست نماست، دروغ است. اگر حکم کمال مطلق بر جانی جاری شود، حکم وجود مطلق جاری شده است، بقا، نتیجه، ثمره، معنی بر جان انسان جاری شده است. اگر این مسئله برای من حل شد، عید قربان معنا دوباره از اول نکته را دقت کنیم. ما یا حکم خودمان بر خودمان جاری است یا حکم خدا بر ما جاری است. اگر حکم خودمان که حکم غیر خداست بر ما جاری باشد، غیر خدا سراب است و پوچی. اگر حکم خدا جاری باشد بر جان ما، به چشم حق ببینیم، به فهم حق بفهمیم، به اجازه حق بخوریم، به اجازه حق نخوریم، حکم خدا بر ما جاری است. حکم خدا بر ما جاری است یعنی حکم کمال مطلق بر ما جاری است. پس یعنی ما در تعادل حقیقی یا در کمال مشخصه جان خودمون قرار میگیریم. درست است؟ پس باید در مقابل حکم خدا مقاومت نکرد. در مقابل حکم خدا مقاومت نکردن یعنی چی؟ یعنی خود را قربانی کردن. خود را قربانی کردن یعنی چی؟ یعنی تسلیم. تسلیم شدن یعنی چی؟ یعنی تو بگو ای خدا من چیزی ندارم. عید قربان عید است آقا، عید اولیاست. کسی که گوسفند نفس را در مقابل فرمان خدا قربانی کرد که ای نفس تو برو، تو برو و ای خدا تو بیا. اون وقت جان شما قضای حق می شود، اون وقت میشه مقام فنا. عید قربان خدایا به حقیقت پیامبر بنیانگذار عید قربان یعنی شیخ الانبیا پیامبر توحیدیان حضرت ابراهیم توفیق فهم و درک و اتصال و دریافت مقام عید قربان را بر جان ما ارزانی بدار. اون وقت مقدمات میخواهد، یکی از مقدماتش امشب است و یکیش فردا. وح که این عرفه چه قصه ایست. شما به اعمال فردا نگاه کنید، 301 سوره توحید دار. سوره توحید یعنی فقط احد، احد. جمعش که بکنین دار، جمعش که بکنین اعمال رو، احد یعنی یکی که دویی مقابلش نیست. تا یگانه نشین چگونه در محضر یگانه خود رو قربانه میکنی؟ خود ما داریم، تا خودی که اون نیست در صحنه. امشب عباداتی دارم، امشب راز و نیاز خوبی هم دارم. یا شاهد کل نجوا، دعای خوبیست در مفاتی، دو صفحه و نصفی هم بیشتر است در همین شب اعمال شب عرفه. اگه هیچ کاری نتوانستین بکنید، از خدا بخند ما با شما، لاغل این دعا را با یک عشق الهی یه راز و نیاز بکنید. اول باید شناختش، با این دعای عزیز میشناسش، داری باش میگوی تو اینی. خیلی دعای عجیبست، خیلی عجیبست. داری در این دعا میگوی که تو اینی، اسماء دینه، سنت دینه، ما میشناسیم چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان. این یک. فردا هم اگه توانستیم روزه میگیریم که یگانه بشیم، از خود در آن خیلی ثواب داره. بعد از این که با روزه کار رو شروع کردیم، بناست احدیت حق را در صحنه بینش و زندگیمون بنمایانیم و بفهمیم. این آقا کار عجیبیست، یعنی حق را حاکم و جاری کردن و یافتن در زندگی حتما ما را به قربانی میکشونه. خوشا به حال اونهایی که سر نفس را بریدن و اسماعیل خودشون رو اونچنان تسلیم کردن که اسماعیل شد ابراهیم. اسماعیل اونچنان تسلیم شد که با هم یگانه شدن. دیگه اسماعیلی مقابل ابراهیم که نمان دیگه. یعنی نفس تعلقات اونچنان تسلیم شد که بر ما نبود، از ما بود. من بیش از این دلم نمیخواد راجع به این عید بسیار عزیز صحبت کنم، ولی مطمئن باشین یک سال اگر که تلاش کنین، شاید بشه این عید قربان رو فهمید. همینقدر فقط عرض میکنم انشاءالله دعای فردا را، به خصوص دعاهای فردا را، با این نیت که بناست حق در صحنه بینش و روش ما ظهور کنه. فقط حق است که حق است. به به، اگه میفرماد زیارت عاشورا را بخون، یعنی به یک کسی اقتدا کن که تمام وجودش فنای خودش در حق شد. دیگه از حسین بالاتر چه کسی را در تاریخ سراغ دارین که همه چیزش رو گذاشت در طبق اخلاص که خدا در صحنه زندگیش حکومت کنه و نافذ شه؟ از خدا هم در عید قدیر هیچی بیش از این نخواه که خدایا ما خودمون رو قربانی میکنیم تا تو بر ما حکومت کنی، تو نافذ بشی، ما قربانی خودیم، قربانی تو بشی. نه، ما همیشه قربانی خودیم دیگه، نفسمون، تعلقاتمون، خودمون رو میپایید، خدا رو باید پایید. تقوا هم به همین معنی قربانی خدا باید شد. برای همین هم میفرماد یکی از اعمال همیشه اینه، بدیم این دوتا با همه تقریبا جایی پیدا نمی کنید که اعمال سوره قل هو الله احد باشد و زیارت عاشورا نباشد. این دوتا خیلی عجیب به هم شبیه است. حسین مظهر قل هو الله احد است، یعنی یک بینش یک روش. حسین ابن علی علیه السلام اگه چی کرد؟ گفت من نیستم، تو هستی. در کربلا خدا بود که جاری شده بود در جان حسین ابن علی. قل هو الله احدم یعنی همین دیگه، اینه که یک کاری کنیم، خدایا به حق همون حسین بر ما منت بگذار که اعمال فردای ما رو اون چنان بر ما توفیق انجامش رو بده که عیدی ما عید قربان بشه. که صلوات بده چه اتفاق عجیبی. آیه 111 و 112 واقعا داستان حسین ابن علی است. می‌فرماد حالا که فهمیدین، خیلی با من آمده باشین تا اینجا، فرمود حالا که فهمیدین عزیزان، انسان‌ها خودشون رو در نفاق، در هوس، در حرص، در ریا، در حیله، در مسجد ضرار ساختن گم می‌کنن، معنی خودشون رو از دست می‌دهن، بی معنیانی می‌شوند که معنی سرابی و دروغی دارن. حالا که اینطوره، حالا که فهمیدین اساس‌های بی تقوا مثل در شفاجر و فن مثل نشستن بر آب رفتیست که هر لحظه امکان سقوط دارد، فی فانهار بهی فی نار جهنم و در جهنم میفتن، حالا که شناختید انسان‌های غیر متدین چطوری خودشون رو گم میکنن و شناختید که اینا بی مقصدانی هستند که معنی ندارن و چون معنی ندارن برای خودشون هر لحظه سرگردانن، قصه با معنی شدن شما این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا برعکس این دنیا، عده‌ای خودشون رو به دنیا فروختن، دنیا سراب است، گم شدن. این حرف رو ساده نگیرید آقا، من گاهی تکرار مسئله را به جهت این می دانم که کار تا به استخوان نرسد آدم نمی فهمد که چه جیغی باید بزن. تا شما نرسید به این که زندگی غیر دینی یک زندگی بسیار بی معناست، انسان معنی خودش را گم می کنه، نمیان به زندگی دینی دل ببنید. من یه مثال می زنم. شما در سوره هم چه کار می کنید؟ میان می گید خدا تو فقط هم دست توست، خدا ابدیت از توست، همه چیز از توست، پس خدا فقط از تو یاری میخواییم. مگه نمیگی؟ بعد که میگید فقط از تو یاری میخواییم و از تو به تو هم فقط دل میبندیم و عبادت میکنیم، بعد میگوی خدایا صراط مستقیم که همین فقط از تو یاری خواستن به ما بده. یعنی یک نگاه بلند از افق بیداری که فقط باید مقصد خدا باشه. و هر جا مقصد خدا نیست، معانی نیست. انسان‌های بی معنا یعنی انسانی که نمی‌دونه کیه، گم شده است، معنی خودش رو ندارد، هی به این در اون در می‌زنه. شما که این مسئله براتون به حمدالله حل است، شما خودتون دیدین گاهی که افتادید توی قضیه دنیایی چقدر پود شدید، حداقل همینقدر افتادید تو دنیا که می‌خوان بقیه به شما نظر کنن. همین که میخواین بقیه به شما نظر کنند، شما مهم بشید برای بقیه، خب شما گم شدین در بقیه. بقیه هم که مردنی هم، خب دیگه از این زندگی پوچتر، دیگه این کمترین حرکت هست و پر پوچیست. خب این طرفش کسی قبله جانش خدا بشه، میگه اگه رسیدی به این، گوش کن به آیه، اگه رسیدی به این که فقط در قبله جان اگر خدا قرار بگیرد، رفتنش رفتن است و به منزل رسیدن حقیقتا هست. دوباره بیا مقابلش، هر جا دیگه میخوای برو جایی نیست. این که روشنه. آخه بقیه چی هست؟ یا بقیه آدم ها یا این سنگ ها، یا بقیه آدم ها که مردنی هم، یا سنگ ها که مرده هم. پس یه را بیشتر نمونده است. اون زنده، میل آن زنده گزین کو باقی هست، فقط اون هست که بقا، کمال، حیات، قیوم، همه ی کمالات مطلقاً. حالا اگه کسی قبله جانش حق شد، این یه مقام. مقام دوم این که بیاد راهی پیدا کنه که در این معامله نشون بده قبله جانش حی است و قیوم. دو تا نکته شد. یه بحث نظری قضیه است، تئوریک قضیه است که انسان به خودش خوب تفهیم میکنه که فقط حق باید قبله جان من باشه، وگرنه من خودم رو از معنا میندازم، ساقط میشم. بنده باز تاکید دارم بسیاری انسان ها، خواهران و برادران، بدانید این که سرگشتن، این که احساس نارضایتی از زندگی میکنن، این که میدونن با یک حرص خشن، اینها مال این است که خودشونو نمیتونن معنا کنن، در به در به دنبال اینن که خودشونو معنا کنن. شما اینا خوب دقت کنید، گاهی دیدین مثلا اخماش تو هم اسم چی شد، به من احترام نگذاشتن، رفتم تو جلسه احترام شد. یعنی این بیچاره مرده یک معناست و این معنا رو در چی دیده است که یک احترامش بذارید که معنی پیدا کنه چه کار کنه. یعنی این بیچاره در بی‌معنایی داره خفه میشه، همه امیدش نیست که شما احترامش بذارید که یه معنا پیش خودش برای خودش داشته باشه. حالا شما احترامش نمیذارید، خب خفه شد. حالا خفه تر شد که معنای خودش در چی میخواد پیدا کنه، در این که شما بهش احترام بگذارید. ولی اینه دیگه، شما اینا که میبینید، این آدم ها که میشناسید، حالا این آدم چطوری میخواد خودش رو معنا کنه؟ در احترام بقیه. پس ببینید چقدر مثل یه آدمی که در یک اتاقه پر از دود سرش بالا کرده بلی که یه نفس بتونه بکشه. آدمی که خدا ندارد در بی‌معنایی داره خفه میشه، در به در دنبال آن است که یک روزنی پیدا کنه، نفس بکشه، نفس معنا کردن خودش. خبری نیست آقای جان. اگر این حل شد، ببینید چقدر دارم تاکید میکنم روی این، اول باید بفهمید که بی‌معنا بد از آدم باشه، بد معنایی هم بی‌معنایی است. اون وقت که رسیدید به این، وقت وقتی فهمیدید فقط خدا اگه قبله جان شد معنا میشه، حالا یه مرتبه در شهر رو باز کردن، میگن کسانی که متوجه شدید بی خدا بی معنایید، میخواید معامله کنید برای اینکه معنای خودتون رو احیا کنید و ابقا کنید، از سلا ای باد خاران، از سلا بفرما جنگ. خدایا هیچ وقت ملت موحد را از شرایطی که جان و مالشان را با تو معامله کنن محروم مگردم. من خیلی قبطه می کنم که ما رفوزه شدیم و بچه های حزب الله قبول شده. بهترین جبهه امروز زیر این آسمان به نظر من خط اول جبهه لبنان است در رابطه با اسرائیل. حالا بالاخره نشان خدا هم گاهی تنفسی میده، بچه های حزب الله را خواست یه تنفسی بکنن بعد از این 15 روز خسته شدن. بالاخره جنگ که با اسرائیل جان ما رو احیا میکنه، مگه میشه روزی تمام بشه؟ امام عزیز فرمود جنگ ما تا قیام قیامت ادامه دارد. بگذاریم، عرضم اینه که یک دریچه نورانی گاهی خدا برای اهلش وا میکنه. اهل میگن من اول آیه 12 رو میخونم بعد آیه 11 رو، میگن چون آیه 12 تفسیر جنگاورانی است که آیه 11 رو پذیرفتن. میگه کیان اونا؟ بعد برمیگردیم دو بعد تائبو، اونهایی که قبله جانشون را به حق انداختن. تائب دیگه یعنی کسی که برگشته به طرف حق، یعنی گفته ای دنیا برو. از تائبو دیگه چی؟ حالا که برگشتن به طرف حق چی دیدن؟ حق دیدن که در صحنه است. پس العابدون الحامدون، دیدن که اله اوست پس عابدش شدن، دیدن که کمال از اوست پس حامدش شدن، دیدن که باید در اون دنیا سیر کرد. سیاح شنیدین دیگه، سائح سیر میکنه، یه دی سیر میکنن که آقا این خیابون یه خورده این طرفی است، نمیدونم چهار تا مغازه اولشه، اون خیابون دو تا مغازه اولشه، تو این چیزا سیر دارن میکنن. یه دی هم آقا دارن در عالم غیب و قیامت سیر میکنن، هر روز براشون یک نوری، یک رحمتی، یک شکوفه معنوی. صاحبون الراکعون الساجدون، میگه کیا شعور و مقام و توفیق معامله با خدا رو در جبهه و جنگ دارن؟ اونایی که صفات آیه 112 رو داشته باشن. حالا برمیگردی با آیه 111، ان الله اشترا، آدم اینا رو بشنوه و کم قصه بخوره، خدا معامله میکنه، میخرد به یکی. بیان بگن ای که قبلت خداست و فهمیدی که معنات با توجه به خداست، حالا خدا وارد معامله باد شده است. یه وقت زدم در یه مغازه است، کاسبه معامله نمی کنه، میگه آقا جنس داریم به تو نمیدیم، میدم قصه میخواد، میگه هیچ جا دیگه هم این جنسی که میخوام نیست، ولی اونم فعلا حاضر نیست معامله کنه. یه وقت در آقا میکنه کرکره رو میکشه بالا، میگه آقا بفرمایید میخوایم معامله کنیم. این آیه خبر از معامله است. قبلا باید تو در این مغازه واسطه باشی، بدانی کالا اینجاست. ان الله حشترا من المؤمنین، از مؤمنین چی را خدا میخرد؟ انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، میخرد مالشون را و جانشان را به این که برای آنها بهشت باشد. یعنی بهشت بهشون میده، بهشتی که شما جان بدی براش مثل بهشتی نیست که براش یه تومن بدی به فقیر. این بهشت جان است اسمش در اصطلاح عزیزان هست، که اینه بهش میگن جنتون، جنتون نفس. یعنی خود انسان مقامش مقام فنا میشه، چون تا خود اگه هنو خود داری که معامله نمیتونی بکنی، اگه خود نداری که خود نمیدی که خود گیر بیاری، که کسی که به جانش این دنیا بدن که یه جانی همینطوری اون دنیا بهش بدن، این که معامله با خدا نیست، که کسی مالشو بدن که مالی از این مقوله بهش بدن، این که معامله با خدا نیست، این معامله با بقال است. ان الله حشترا، خدا به معامله آمده است در مورد مؤمنین، من المؤمنین، که جانشون رو میخره مالشون را میخره که بهش بهشون بده، بهشتی که در اون تنگی نیست، بی‌معنایی نیست، کسالت نیست، سلام است، رضوان است، حیات است. بعد میفرماد حالا که اینطور است، یقاتلون فی سبیل الله، پس حق اینه که مؤمنینم یا علی مبارزه کنن در راه خدا، جای مبارزه است. اون طرف آیات یادتون باشه گفت اهل نفاق، اهل دنیا از بهترین شرایط رحمت الهی که جنگ و جبهه هست فرار میکنه. یقاتلون فی سبیل الله، پس شأن این است که در راه خدا مبارزه کنن. حالا چی میشه؟ فیقتلون و یقتلون، یا بکشن یا کشته بشن، بکشن یا کشته بشن. اصلا بحث کشته شدن و کشتن نیست، بحث معامله است. ما اصلا زاویه‌ای که خدا حادثه را میبینه نگاه کنیم. نمونش هم شما تو بعضی بچه های جبهه دین واقعا اصلا توی این خط نبودن، نه تانچنان حریص بودن که 6 تا بیشتر صدامی کشتن، نه اونچنان فراری بودن که مثلا نمیرن، نه اونچنان بودن که حتما حالا باید مثلا امشب شهید بشن. اینا همش حرفای پایین تریه است. یه چیز است، آمدی معامله کنیم یا علی، در آواز کردی ما هم اومدیم. یک معامله است، این معامله رو در شرایط مبارزه میخوان برقرار کنن. این فروشنده شرط معامله با شما رو در شرایط مبارزه گذاشته است. این بهترین هدیه است. شما یه مورد بدین، ما در جای دیگه آیات سوره اعراف رو بحث کردیم مختصرا. خدا میگه یه مورد نداره که پیامبری بفرستیم، هدیه وحی بفرستیم، هدیه دین بفرستیم و بعدش جنگ و جبهه نفرستیم. چون ما جنگ و جبهه را هدیه برتر کسانی میدانیم که دین را پذیرفتن. حالا که دین و دینداری را پذیرفتن، مؤمنین کمشونه. شما اگر مثلا این زیحجه نبود، خب از خدا نمپرسید خدا ماه رمضان رفت چی آمد؟ خب این ماه های بعدی در واقع هدیه هاییست برای کسایی که ماه رمضان را در کردن، میخواد که حفظش کنن و میخواد روش. شوخی نیست، در ماه رمضان نه قربانی بود نه قدیر. برای همین اون جلسه عرض کردم بعضی روایات داریم که نشان میده از بعضی جهات ماه ذیحجه بالاتر از ماه رمضان است. در ماه ذیحجه قربانی هست و بعد از قربانی قدیر هست. اینها که شوخی نیست، قدیر اصلا اگه قدیر اهل سنتی که عید قربان را درک کردن، قدیر را درک نتونستن بکنن دیگه. یعنی یک سر و گردن از عید قربان بالاتر است. یعنی کسانی که حاضرن حتی نفسانیات خودشون را قربانی کنن، نمیتونن شعور برافراشته درک امام و مقتدای انسانیت رو پیدا کنن. اینا یه همت برتر میخواد. حالا همینطوره ملتی که پذیرفتن دین را، خب اشتهاشون بیشتر شد، این اشتهای بیشتر با جنگ و جنگاوری اشباع میشه دیگه، که نمیشه گفت بری نماز بخوانید که وقتی نماز خوندن چه کنن. یه چیز بالاتر میخواد، اون هست چی؟ یقتلون و یقتلون. بعد میفرماد چی؟ ان الله اشترا من المؤمنین، خدا معامله میکند با بهش. بعد میگه وعدن علیه حقا، وعده ایست که خدا کرده است و وعده حقی است، وعده ایست بر خدا، تعهدی است که خدا کرده است، تعهدی حق در همه سلسله نبوت هم جاری است. وقتی میفرماد فتورات و الانجیل و القرآن، یعنی این قصه مندرآوری نیست، اتفاقی نبود است که چون ابو سفیانی پیدا شد و چون جنگ تبوکی پیدا شد، چون آمریکایی پیدا شد و چون صدامی پیدا شد جنگی پیدا شد. مثلا اگه صدام نبود جنگ 8 ساله نبود. این حرفا یعنی چه؟ یه قصه تعالی انسان هاست. صدام میخواد باشه میخواد نباشه، تحفه خدا به بچه های رزمنده است که شاه که شکستن باید خود بپرورن، با جبهه و جنگ میشه. فقط میگه یه وعده است در قرآن و تورات و انجیل هست، یعنی ابو سفیان نبود جنگ تبوک نبود یه جور دیگه بود، صدام بود، صدام نبود یه جور دیگه بود. مگه میشه که ملتی دینداری پیشه کنند و به یک معامله برین که یک طرفش جنگ و جبهه است یک طرفش بهش وارد نشن؟ مگه میشه؟ وعدن علیه حقا فی تورات ول انجیل ول قرآن و من آفا به عهدهی من الله. آدم ها از کی بیشتر از خدا وفا کننده به عهد است؟ چرا اینا میگه؟ میگه اصلا شک نکنید که خوب است ما پشت جبهه واسیم، جبهه را تقویت کنیم به جای میرسیم. بابا وفای به عهد مال خداست، هیچ کس دیگه هم مثل خدا نمیتونه وفای به عهد کنه. وفای به عهد را در رابطه با فیقتلون و یقتلون باید بری در صحنه جنگ و جنگاوری، یعنی این جبهه باید همیشه با تراوت بمانه. کیست که بالاتر از خدا وفای به عهد بکنه؟ بعد میفرماد که حالا که اینطوره فستبشرو ای پیغمبر بشارتشان بده به بیعکم الذی بایعتم بهی، به معامله ای که این معامله رو میتونن انجام دهن، معامله میکنن با اون جنگ در راه بود، نه کشته شدن صرف، نه کشتن صرف، اینا به تبعه است. پس تبشرو بشارت بده به اینها در این راه که در این معامله وارد شدن. ذالکه هو الفاضل عظیم. من دقیقا فرصت نکردم تحقیق کنم ولی یاد ندارم بحث فوز عظیم آخر آیات باشد و پای جنگ وسط نباشد. نمیگم تحقیقم مطلقه با، ولی تا حالا هرچی تو ذهنم هست نرسیدم هم تحقیق کنم. فوز عظیم آقا باید عبادتو ایمانی که به جنگ ختم میشد رو برای شما بیاره، یا اینجور بگم فوز عظیم به دست نمی آید الا اینکه ایمان و عبادت به جنگ و مبارزه و قتل و کشتن و کشته شدن ختم بشه. یعنی مؤمن اگر ایمانش به جهت جنگاوری نکشاندش ایمان هست، فوزم داره، فلاح هم هست، فلاح غیر این فوز سا مفلحون. شما آخر آیه بعض موقع دارین که این فلاح هست، یعنی عبادت کرده است، از منافقا فاصله گرفته است، طرفدار یه دین و انقلاب کرده است، فلاح رستگاری نصیبه شد. ولی وقتی میگه اولا میدونی هو هست میانه دیگه، وقتی میگه ذالک هو الفوز العظیم، غیر این است که بگه ذالک فوز العظیم. اگه بگه ذالک فوز العظیم یعنی این یک فوز بزرگ است، اگه بگه ذالک هو الفوز العظیم یعنی فقط این فوز عظیم، هیچی دیگه فوز عظیم نیست، معنیش اینه دیگه. چون وقتی میگین ایا کن عبادو، خب میتونستی بگوید ایا نعبادو، کن عبادو که چیز اضافه نمی کنه، هست میاره، یعنی فقط تو رو عبادت نمی، هیچ که دیگه رو عبادت نمی کنه. ذالکه آخر آیه یه مرتبه بیاد بگه ذالکه خب الفاظ رو رزم. ممکنست بپرسید که خب آخه حالا کو جنگ آقا، تو آیه 112 بشو دریچه های جنگ باز است، مشکل ما ایم آقا. خدا لیاقتی به ما بدهد که ما بتوانیم در جبهه جنگ و جبهه وارد بشیم. خدا رحم به ما میکنه، که رحمی که بر اون گوسفند لنگ ته گله میکنه چوپان که بغلش میکنه بیاد جلو، چون ارزه ندارد را بره. به ما رحم میکنه، رحم کودکانه که جبهه های سخت و خشن مبارزه در راه خدا را به ما نمیده، محروممون کرده است. بچه های حزب الله نشان دادن خیلی وفادارن، خداوند این تاج رو به سرشون گذاشت. میگه که حالا کیان که میتونن بجنگن؟ مؤمنین کیان؟ آخه تو آیه 111 میگه مؤمنین، حالا میخوام مؤمن نمعنی کنه، بفرما اتائبو. اول همون کسانی که متوجه شدن هیچ راهی جز نظر به حق نیست. گاهی دوستان میگن خب اگه هیچ راهی جز نظر به حق نیست، مثلا آی انگیزه درس و مطالعه و زندگی ها اینا چه اشکال داره؟ یعنی اینا که آقا تناقض ندارد با نظر به حق. خب شما کنار بندگی حق خب باید یه کارایی هم بکنین دیگه، باید ممر معاشتون مشخص بشه. خدا دوست نداره کسی که نون نداشته باشه بخوره، تو فعلیه بقیه باشه، پس حتما ما باید یه ملت زنده ای باشیم. خدا دوست نداره یه کسی که نمیتونه به مردم خدمت کنه، پس باید ما شرایط خدمت به مردم رو با همین درس و کلاس و بحث و کسب و اینا به دست بیاریم. ما اینا رو یه وقت اون بعضی دوستان میفهمن مثلا انگیزه هامون ضعیف میشه، انگیزه های حرص و وهمتون ضعیف شد. خوبه گاهی آدم انگیزش نیست که بذار درس بخونم به تایپمون بگم من خیلی مهمه. خب وقتی میاد مسجد و درس قرآن میخونه دیگه انگیزش از بین میره. الحمدلله میگه تو میخوای شیطان باشی، شیطان استعلا میکنه، شیطان است که میخواد تکبر کنه. این انگیزه شیطانی بود است که میخواست درس بخونه که به تایفه‌تون بگه من از همه مهمترم، هیچ کی از همه مهمتر نیست، فقط خدا از همه مهمتر. این انگیزه ها فروکش کنه خوبه، اما انگیزه های صحیح جاش بیاد. انگیزه های صحیح یعنی همین که عرض کردم، اولا توفیل جامعه نباشه، ما باید کار کنیم، ما کاسبی باید داشته باشیم، باید نون درانیم برای خودمون، نونمون باید پاک و زنده باشه. درسان ما میخوام خدمت کنیم به این مردم، راه میخوام بالاخره مردم عادی را که نمیشه بگم آقا میخوام برای تفسیر قرآن بگم که باید سنگ جلو پاش برداشت، باید کمکش کرد همون جور که به آدمای عادی کمک میکنه. یعنی واقعا ما باید به این مردم کمک کنیم. یه وقت از حتی شما این کمک که میخوام بکنید در اصل مشکلش خودشه، ولی بازم شما این یکی از پرخوری مریض شده، حالا شما میگید خب پر نخور، خب دیگه پیش شما نمیام میره بازم بیشتر پر میخوره. حالا باید یه جوری کمک این کنید یواش یواش درد پرخورش را جبران کنید، یواش یواش هم بهش بگو پر نخور. یکی بگه خب جرمش خودش است، به ما چه، با مردم نمیشه اینجوری برخورد کرد. در صورت این نگاهی که آیه 112 به مؤمن دارد، نباید این بشه که تحرک و تلاش و نشاط اجتماعی را از ما بگیرد. از تائبون، اونهایی که بیدار شدن. آقا تائب شما هیچ وقت بل نکنید این استغفاری که دارید. استغفار دقت کردین؟ اون قسمت اولش یه بار یه اشاره کردم، استغفر الله ربی. خب از خدا میخوام که تمام این عواملی که نمیذاره من باش ارتباط پیدا کنم را بپوشونه، استغفار کنم بپوشونه برام، از خدا میخوام که بپوشونه که بتونم باش ارتباط پیدا کنم. و اتوب الی، اومدم به طرفش، فهمیدم که فقط مقصدم باید اون باشه. اتائبون، کسی که دلش حق باشه، به طرف حق باشه. العابدون، گاهی بعض حالا اینا بد نیست بگم، ممکن است همه گرفتارش باشه. بعضی از عزیزان خوب میدونن خدا حقه، مثلا مطالعه میکنن، کتاب میخونن، ولی بندگی نمیکنن. مثلا شما میگه 100 برهان بر اثبات عظمت خدا داشته باش، این نشد بندگی. بندگی یعنی باید اینا رو در خودت پیاده کنی. عبادت یکی از مقاماش نیست که خودت رو یه کاری کنی که حالت عبادی پیدا کنه. مثال میزنم، یه وقت قرآن میخوانید بفهمید، این خوبه. یه وقت قرآن فهمیده را به قصد عبادت میخونید، ببینید مثلا شما سوره حمد بلدید، معنیش تفسیرش هم بلد، حالا چی که چی، حالا میشینی این حالت رو باید انشاءالله هممون در خودمون جد کنید که سوره حمد به قصد عبادت با معنا میخونید، نه به قصد حتی فهم، نه به قصد تفسیر. اینا همش پشت سر گذاشتی، یعنی میگوی بسم الله الرحمن الرحیم تا این قلبت عبادت کنه. بقیه قرآن هم جنبه عبادی قضیه علاوه بر جنبه فهم و تفکر است، اونم عبادت هست، یعنی یه مقام است، مقام عبادت. شما یه وقت میان اینجا که من خیلی دلم میخواد، چند بارم تا حالا گفتم من خیلی سختمه که خواهر برادر بیان اینجا چی یاد گیرن، هیچ وقت چی یاد نمیگیرن. خدا هر چی خواسته شما میده. اما دلم خیلی میخواد که خواهر و برادر به قصد عبادت بیاد. یعنی این خیلی آقا بیشتره، خودش بقیهش حل میشه. چند بارم تا حالا گفتم، یعنی این کاهلیست، این سادگیست که آدم به قصد این که فقط یه چیزی مثلا آیه قرآن بتونه معنیش رو بفهمه بیاد اینجا. شما چطوری مثلا صبح بلند میشین به قصد عبادت میرین مسجد؟ خب یه وقتی نماز بخونین تو خونتون بخونین به قصد عبادت. عبادت همون که عرض کردم که بعد خدا حکمش بر جان شما نافذ بشه. عبادت یه چیز دیگه است. ابتلا یعنی خدا من اینا رو ببینم بفهمم احوال چطوره. یعنی من یکی تو هم یکی. این هنوز بندگی نیست. بندگی یعنی آقا من نیستم، تو هستی. بنده را اختیار کی باشه؟ بنده جو سایه‌وار کی باشه؟ یه چیز دیگه است. عابدون مقامشون مقام عابد است. الله عابدون نگاه میکنن چشم دلشون باز میشه ببینن همه چیز از کمالات هم است. اصلا خدا میداند. مطمئن باشید، مطمئن باشید به راحتی میتونید به این درجه برسید که فقط کمالات حق را حقیقی و بقیه را سراب و دروغ و تجمل و پوز و دنیا میبینید. شما از خودتون گاهی میپرسید که این همه انرژی صرف کنیم که این در ما مدلش مثل در همسایه باشه. خب به یه نگاه دیگه مگه همش مسخره نیست؟ یه دار میخوام گربتون آیا ما کاری دیگه نداریم که بقیه شبیدیم و حالا انرژی صرف کنیم که مدل درد مثلا یه دله، یه دلی، یه قلبی در همسایه داره. خیلی تو دل رو دل تو هم یه همسیزی باشه. اینجوری باید بگی خب این چیه اینا بد؟ خب مگه اینا حقیقت است؟ اینا سراب از پوز است، وهم است، حد است، اینجوری هست دیگه. همه اینا رو نمیخواد. اصلا میبینی که چیزی نیست. اینا حامل آقا یه مقام است. کسی که بخونه خودش زیر پا بگذاره، منیتش، حرصش نباشه، فقط حقایق را میبینه و میبینه که اینا الکیه، میبینه که اینا سراب است. میگهد الحامدون. و حامد چه مقامی پیدا میکنه؟ بعد از این که آب تائب شد، اول تائب نظر به حق کرد، بعد که عابد شد برا هم، بعد که حامد شد فقط حمد دی... فقط تونست خدا رو حمد کنه. هر چه زیبایی بود در عالم متوجه شد که مال حق است. حالا سیر میکنه از اسمی به اسمی، از صفتی به صفتی. خیلی مقام خوبی. گاهی آدم خیلی زورش میاره. من پیروزا بود همطور که داشتم این سائحون همطور نمیدونم تو ذهنم اومده بود که خدایا یه دی کجا سیر میکنن؟ بنده های تو کجا سیر میکنن؟ بعضیا سیاح عالم غیب و قیامتن، از آسمانی به آسمانی، از آسمانی به آسمانی، یه دم بیچاره رو زمین نشستن فقط رنگا رو عوض میکنه. ببینید این کسی که از این در به اون در سیر میکنه ببین همش نگاهش نیست که تو دنیا چه خبر است، نمیدونم چند تا خیابون اضافه شده است، همه سیرش نیست که آقا مثلا این ستون رو عوض کنیم یه ستون دیگه بسازیم، این در رو عوض کنیم یه در. این ببینید کجا در سیر میکنه؟ این در واقع در دنیای خواب و خیال داره سیر میکنه. حالا مقابلش سیر نکنه یا سیر بکنه، اما در جای دیگه میگه بنده به جای میرسه که آقا در عالم غیب سیر میکنه. اصلا دیگه کتاب خوندن نمیخواد دیگه، این چیزا رو میذاره پشت سر، یه مقام میشه خودش، هر روز براش یک دریچه دیگه از معرفت باز میشه. اینا باور کنید سخت نیست، والله علی العظیم. اینا فقط یه جو همت میخواد حرکت. یعنی این چیزی نیست گاهی آدم تنگید که آقا مثلا چطوری اینجور میشه، آقا چطوری مثلا طرف در آسمان سوم است، در آسمان چهارم است. بابا من نظرم از این اسلام آدم ها به راحتی به آسمان هفتم میرسونه. من گاهی مقایسه میکنم مکاتب را، مکاتب عرفانی دنیا را. اصلا ما قبل همین قبل از نماز مغرب نمیدونم چرا تو ذهنم رفته بود که چطوری مثلا اسلام را ما، اسلام یه دین عجیبیست، عجیبتر از عجیب. گاهی مثلا یه خبر به آدم میدن آقا این عبادت انجام میدن 700 سال عبادت میشه. گاهی آدم باورش نمیاد در دستگاه اسلام واقعا این توانایی هست. بعضی مکاتب نهایتا ما را در یه مرتبه عادی غیب میرسونن. اسلام آدم را جاها میبره، سائح میشه واقعا مسلمان. یعنی میتونه سیر کنه، سیاح عالم غیب میشه. با کتاب اینا نمیشه، با کتاب اینا میشه مقدمات رو فراهم کرد. ولی بعدش با زی حجه میشه کارا رو درست کرد، با رمضان میشه کارا رو درست کرد. بله معلومه که اول یک معرفت است و قبول، بعد یک سیر است و سیاحت از صاحبون. بعد که سیاحت کردی به به چی میبینی؟ میفهمی همه اوز که اوز. پس سجده میکنی، عذر میخوام راکعون، رکوع میکنی. رکوع یعنی شکستن صفات خود که هر چه دارم از اوز. سجده یعنی شکستن ذات خود که هرچه هستم از اوست. دوتا شد. یه وقت اسم بگوی الحمدلله. قیام یعنی چی؟ قیام یعنی به حق قائمم. قیام یعنی به حق قائمم. سجده یعنی چی؟ یعنی به خود نیستم. در قیام شما ظهور صفات و اسماء حقی، شما که نیستی، خودتونم میگین که چی؟ به حال الله و به قوتهی اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی بلند میشم و میشینم. خب حالا در قیام شما چی هستی؟ قائمی، یعنی خداوند یک سری صفات خودش را به شما داده است. حی، قادری، علی، علم داری. بعد اینا مال کیه؟ مال شما که نیست که. صفات مال حق است. رکوع یعنی فانی شدن در حق به معنای صفات. حالا میگم، یعنی شما در رکوع میگوی خدایا من نیستم، این صفات از تو است. یعنی درس، یعنی صفات را متوجه خدا میکنی. پس خدایا اگه علمی دارم از تو است، اگه توفیقی دارم از تو، اگه حیاتی دارم از تو. بعد که به این مقام رسیدی، مقام بعدی سجده است. یعنی خدایا اگه وجودی هم دارم از توه. سجده فنای ذات است، یعنی اصلا بود من فانیست در تو. رکوع فنای صفات است، یعنی صفات من از تو. مقدمه فنای ذات فنای صفات دیگه. تا کسی نفهمد که این قدرتش و فهمش اینا از حقه که، نمیفهمه که بودش هم از حقه که. تازه فهم رو چرا من وسط آوردم؟ اینا نیست آقا. شما میتونی اصلا هیچ هم نماز نخونی یا بدانی همه چی از حق است. نه، در رکوع و سجود یگانه میشی با این حقیقت، عبادت میکنی نه تفکر. در رکوع یگانه میشی با این حقیقت که هر صفتی از تو در حق است، فانی در صفات حقی. در سجده یگانه میشی با این حقیقت، عبادت میکنی. عبادت یعنی از خودت مایه میذاری، خودت رو زیر پا میگذاری، نه فقط میفهمی. یکی نشسته است کنار جوب، جوب داره میره، یکی خودش هم میندازه توی جوب و رودخانه، با رودخانه میره. نماز یعنی در رودخانه افتادن، باید باش بری. یعنی حقیقت این است که جز حق نیست که نیست. سجده یعنی این حقیقت رو درش وارد شده. الاب از ساجده. حالا که به مقام سجده رسیدی، حالا به خودت بلند میشی یا به حق؟ دیگه خودی نمونده است، دیگه خودی نمونده است. یعنی وقتی فهمیدی همه چیز از حقه، حالا حق را به زبان میاری. یعنی الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، سخن خداست از زبان بنده‌ای که فانی در حق است، میشه مقام نبوت. پس در واقع ناهیان منکر و آمران به معروف پیامبران حقیقتن. این آدم آقا دیگه اصلا یه چیز دیگه میشه. اگه کسی یه وقت از یه کسی هرس کشنده میخوره که رقیبش است، مثلا یه کافری رقیب من است، او مثلا کف، مثلا حساب کن یه کسی یه کروات قرمز بزنه با یه کار خلاف شرع هم بکنه، اما هرس بخوره. یه وقت فکر میکنیم با ما داره زور ورزی میکنه، خب هرس میخوریم دیگه. یه وقت از فکر کنیم با خدا داره زور ورزی میکنه. ما کی؟ وقتی شما بعد از سجده شروع کردین آمر به معروف و نهی از منکر، شما نیستید، هرسی نیست. بعد دیگه نمازم ها که بخواستم بخونم حواسم پرت شد، چون این مثلا مردی که بی غیرت با زنش اینجوری اومده بود تو کوچه، حواس ما رو پرت کرد که چی؟ که دعوا کردم، نه اینکه مثلا نگاه خلاف شرع کردم. مگه با ما جنگشه؟ مگه ما موندم؟ کی با ما دعواشه؟ اسرائیل با ما دعواشه؟ صدام با ما دعواشه؟ میگه ما موندم. امام با کی دعواش بود؟ امام با هیچ کی. خدا به زبان امام داشت به صدام حمله میکرد. اگه امام فرمود من بالای مثلا بازوی این بچه های رزمندارا میبوسم که جای بوسه ملائکه هست، داره میبینه که دست خدا از آستین این بچه های بسیج بیرون اومده است. میبینه اینا کی شکست خورد، کی پیروز شد. این حرفا چیه؟ من در روایت ظاهرا تو ذهنم هست، نمیدونم، حالا با شک میگم، در احوالات ابا عبدالله ظاهرا بقیه معصوم بعد میفرمان که ابا عبدالله روز عاشورا نگران بود که یه حکم خدا بیاد که دیگه بس.
یعنی فنای محض در صحنه نیام. کی با کی دعواشه؟ تو به سجده بیو و بعد بلندشو امر به معروف و نهی از منکر. چیه دیگه؟ آقا از زبان خدا بنده خدا دارد که ظهور میدهد حکم خدا را. تو کی؟ تو نموندم، تو نموندم. اگه مونده است که سجده نکرده، اگه سجده نکرده که ناهیه منکر نیستی، امر به معروف نیستی، نیستی. خدمت برادرها یه بار بودم اون حدیث مصباح الشریعه رو خوندم. امام میفرماد تا خودت یه جوری پیراسته و وارسته نشی نمیتونی درست عمل کنی، میخوای نمیتونی. آقا حالا که از ساجدون بعدش الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، اون وقت چرا این کار رو میکنی؟ این آخرین مقام یه مؤمن است. الحافظون لحدود الله، تا مرزهای الهی رو حفظ کنی در خودت و در جامعه. آقا مرز خدا این است که تو به زن نامحرم نگاه نکنی، حفظش کنی. یعنی اینجا دیگه خودی نیست، حکم خدا رو میخواد. یعنی شما در واقع با بندگی خودت تلاشته که حکم خدا رو در جامعه حفظ کنی. در اون اوایل سوره عزیز توبه عرض کردیم از آسمان رحمت بر زمین نمیریزد مگر اینکه حدود الهی در زمین چی بشه؟ حفظ بشه. اونجا که بحث حسی شدن دین رو کردیم که عمر متوجه نبود یا عبابه که حدود خدا رو تعطیل کردن یعنی ارتباط زمین رو با آسمان قطع کردن، و امیرالمومنین همه تلاششون بود که این حدود خدا روی زمین باید اجرا بشه. خدا هم میدونن همین امروز هم ما به اندازه که حدود خدا رو جاری نکنیم چوب میخوریم و چه چوبای محکم میخوریم، دست خدا درد نکنه. گاهی آدم میگه بزنید، انگار این زدنش بیشتر هست. اینجوری دیگه کنم انگار کتکاش هم حال میاره. اینجوری ساقا میگه آدم به جای بنده الحافظون لحدود الله، اینا نگهبانان و نگهداران مرزهای حکم خدا هستن. اینها رو اول آیه گفت چی؟ ان الله اشترا من المؤمنین، مؤمنین رو اینجوری باشون عمل میکنه. بعد فرمود اینا مؤمنین، آخرش گفت زنده باد مؤمنین و بشر المؤمنین، خوشا به حال مؤمن. پس مؤمنین کیا شدن؟ این صفتشون شد، اونم رسمشون شد، اون عقیدهشون شد در آیه 112 خصوصیات شخصیشون رو نشون داد، در آیه 111 نشونشون داد که در صحنه های عمل چطوری عمل میکنه. فرمود اینه دیگه زندگیشون، مؤمن اینه. وقت در آیه 113 میگه اتفاقا مؤمن بی خودی دلش رحمه میاد، میگه شمشیرش که تیز شد برای خدا و اعتراضش که بلند شد برای خدا، به تیزی شمشیر و به بلندی اعتراض خودش تکیه دارد و ادامه میداد کارش را. میفرماد که هیچ پیامبری شأنشی نیست و نبوده است که اگر مشرکی را فهمید که مشرک، دیگه دلش براش بسوزه، براش استغفار کنه، دعاش کنه، براش رحم بیاد. خلاصه میگه هم چیزی نیست. و میگه ممکنه بپرسید که پس داستان حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به اون به اصطلاح پدرشون چی بود؟ میگه اولا که قبل از این بود که روشن بشه برای حضرت که این آدمه آدم بشوی نیست. بعدم که معلوم شد آدم بشوی، یک آدم بشوی نیست که ازش دوری کرد. سالسن علامه رحمت الله علیه در جای مفصلا بحث کردن که این آذر که به اصطلاح حضرت ابراهیم میفرمودن پدرم، پدرشون نیست، پدر حضرت ابراهیم یک کسی دیگه است و این به اصطلاح غیر پدرشونه. حالا نمیخوام، یعنی روایات مختلفه، چون اصل قضیه این است که دلیل آیه و روایت آوردن علامه طباطبایی. نمیخوام فقط میخوام ذهنتون بره، چون اون اصل قضیه است که سلسله پیامبران هیچ وقت از آدمای مشرک به دنیا نیومدن. میفرماد که ما کان لنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولا کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. میگه شأن هیچ پیامبری نیست و شأن هیچ مؤمنی نیست که ان یستغفر للمشرک، از مشرکین چه کار کنه؟ استغفار کنه پیش خود که خدایا اینا رو ببخش، اینا رو آدمشون کن. میگه چه موقع دیگه این کارو نباید بکنه؟ حتی قوم خویششون باشد. ولا کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. وقتی فهمید اینا دیگه واقعا فاسدن، اینا جهنمیان، دیگه خودشو معطل نکنه، دیگه با اینها نباید سر رحم و عطوفت و ملاتفت داشت. اینا دیگه آدم نیستن. حالا یه نکته، یکی از بزرگان در تفسیر این آیه میگه، من بد نیست اینجا اشاره کنم، میگه که گاهی مؤمن چشمش باز میشه میفهمد که این آدم دیگه اصلاح شدن نیست. میگه دیگه اینجا نمیخواد از ترس اینکه حالا یهو نکنه ما باید اینا رو مدارا کنیم، میگه دیگه اینا رو ولشون کن، اینم داشته باشین چون ممکنه یه ذهنیت پیدا کنید. این تفسیری که اخیر کردم برای اونجا. بعد میفهمد خب و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها اياه، و استغفار حضرت ابراهیم هم نبود برای عبیش که به اصطلاح عبیش پدرش، الا اینکه وعده ای به اون داده بود. فلما تبین له انه عدو لله، وقتی براش روشن شد که دشمن خداست، خدا چشمش رو کرد، دیگه نترسی. تبرع منه ان ابراهیم لأواه حلیم، دیگه ازش دوری کرد. بعد این نکته آخرش گوش بدیم که بریم. میگه آخه میدونه ابراهیم چی بود؟ ابراهیم یه آدم خیلی عجیبی بود. اولا اواه بود، خیلی اهل ناله و آه بود، میترسید که یوهو یه بنده ای رو که امکان هدایت هست که یوهو محرومش کنه، استراب داشت که کاری بکنه که این ارتباط قطع بشه، همون که اول بحث کرد. یعنی استراب داشت یه کاری بکنه و اون نفوذ حکم خدا در روح و ارادش ضعیف بشه. و دیگه چی بود؟ حلیم بود، خیلی میتونست بردبار باشه در انحراف بقیه، زود به جوش نمیمن. و این صفت خوب ابراهیم بود، میگه این صفت خوبش بود که این کار کرد، ولی کار بدی نکرد. چرا کاری بدی نکرد؟ چون فلما تبین له انه عدو لله، وقتی فهمید که این آذر دشمن خداست که دیگه پنش کرد. تا اون وقتی هم که براش روشن نشده بود که همین کاری که میکرد خوب کاری بود که میکرد. اصلا مؤمنان هم همینطور وقت چشمشون روشن شد که این طرف اصلاح نمیشه، دیگه اگر جمله آقای طباطبایی اینجا خیلی جمله قشنگه، میفرماد اگر مشخص شد که آدم بدیست ولی تو هنوز نظر خوب بهش داشته باشی، خود این گناه است. استغفار برای مشرک گناه است، رحم آمدن برای مشرک گناه است. در سوره نور بحث شد دیگه، میفرماد اگه به خدا و پیغمبر و قیامت ایمان داری شلاقشون بزن، زانیه و زانی را. میگه اگه دیدی دلت رحم اومده است نمیتونید صد تا شلاقش بزنی، دین نداری. یکی میگه در جای در رحم آمدن نیست. بعد میفرماد که خب حالا ممکنه است اشکال بگیری که خب پس حالا این بیچارات چرا حالا اینقدر بیمحلشون کنیم. میگه حجت بهشون تمام شده، حالا که حجت بهشون تمام شده است من نمیخونم، فقط آیه 115 رو اون تکه آخرش هم میخونم که بس نتیجه بده. حتی یبین لهم ما یتقون، اون چه مایه تقواشون بود ما برای اینا روشن کردیم. دیگه این وسواس ها و این بگو مگوها نشونه این است که اینا قلبشون قسی شده است و دلشون بیمار است. بی خودی دیگه دلتون رحم نیاد. ما اون چه که چی؟ ما یتقون، اون چه مایه تقوای اینا بود برای اینا گفتیم، دیگه جای بگو و مگو و دل رحمی نیست. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.